دستکش دیگر خود را نیز به منظور فروش پنهانی نفت تغییر داده. همزمان عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در یک مصاحبه از فروش نفت آدریان دریای 1 در سطح دریا خبر داد. در این زمینه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی در مورد آدریان دریای 1، ابر نفتکش حامل 2,100,000 بشکه نفت ایران گفت: ما از اول گفتیم که مقصد را ما انتخاب می‌کنیم و کردیم. او افزود: محموله نفت ایران روی دریا فروخته شد و هیچ چیز مانع از فروش آن نشد.
ما از همون اول اعلام کردیم که مقصد رو ما تعیین میکنیم و همین کار رو هم کردیم. محموله رو در سطح دریا فروختیم. اقدامات سیاسی و حقوقی و دیپلماتیکی هم که لازم بود که نفتکش به راه خودش ادامه بده و محمولش رو آخر به مقصد برسونم انجام شده.
عباس موسوی بالاخره پس از چند سوال مشخص درباره محل آدریان دریا گفت که در یکی از سواحل دریای مدیترانه است. به گزارش خبرگزاری رویترز، ابر نفتکش آدریان دریای 1 هفته گذشته با خاموش کردن سیستم سیگنال دهی ناوبری خود از دسترس خارج شد، اما بر اساس عکس‌های ماهواره‌ای در حوالی بندر تارتوس در سوریه است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و گاز در باکو، در گفتگو با رادیو فردا:
شرکت ردیابی نفتکش‌ها تنکر ترکینگز طی گزارشی که از عکس‌های ماهواره‌ای همین یک ساعت پیش منتشر کرده نشون میده که آدریان دریا هنوز پر هست و نفت خودش رو تخلیه نکرده. آقای موسوی هم در حرفای خودشون گفتن که نفت فروخته شده، اما در مورد تحویل و تخلیه نفت چیزی نگفتن.
شرکت اطلاعات انرژی و ردیابی نفتکش‌ها کپلر روز یکشنبه به رادیو فردا گفته است در هفته‌های گذشته ایران به جز تغییر نام ابر نفتکش گریس 1، نام 3 نفتکش دیگر خود را برای فروش پنهانی نفت تغییر داده است. به گفته این شرکت، نفتکش سی دراگون نام خود را به نکسو، نفتکش مینگ جو به آرتمیس و نفتکش گس اینفینیتی نام خود را به اکوستار تغییر داده است. نفتکش گریس 1 بیش از 2 ماه پیش با طی مسیری نامتعارف نزدیک به 23,000 کیلومتر در جبل طارق توقیف و بعد از 45 روز آزاد شد. ایران نام این نفتکش را به آدریان دریای 1 تغییر داد و بعد از 3 هفته سرگردانی همکنون در نزدیکی بندر تارتوس در آبهای سوریه لنگر انداخته است. هرچند که در بیانیه رئیس دولت جبل طارق هنگام آزاد سازی آدریان دریای 1 آمده بود که ایران تعهد کرده که نفت این کشتی را به سوریه منتقل نکند، اما آمریکا میگوید مقامات ایران به دروغ مدعی شده بودند. بار 2,100,000 بشکه‌ای این نفتکش به سوریه نمی‌رود تا رفع توقیف آن میسر شود. کپلر میگوید جمهوری اسلامی برای فرار از تحریم‌ها و فروش پنهانی نفتش نام 3 نفتکش دیگر را تغییر داده و باز هم از روش‌های همانند خاموش کردن سیستم سیگنال دهی نفتکش‌ها، تخلیه بار نفتکش به نفت کشی دیگر در میانه دریا و روش‌های دیگر استفاده می‌کند و سعی در فروش پنهانی نفت خود دارد. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی:
در دور قبلی تحریم‌ها هم ایران هم تغییر نام می‌داد، هم رنگ نفتکش‌ها رو تغییر می‌داد، هم جایی که اون ثبت شده بود یا پرچمی که نفتکش حمل می‌کرد رو تغییر می‌داد. ایران دیگه نمی‌تونه از پرچم دیگر کشورها برای نفتکش‌های خودش استفاده بکنه. بعد گزینه‌های اندکی داره مانند تغییر نام کشتی‌ها که بتونه به صورت پنهانی این نفتکش‌ها رو بفرسته به آب‌های بین‌المللی و اونجا از طریق تانکر به تانکر نفت خودشون رو به یه نفتکش دیگه تخلیه بکنن. حالا چقدر این میتونه کمک بکنه به ایران و شرکت‌های بین‌المللی یا آمریکا نتونه اینو متوجه بشه، چون همین الانش هم می‌بینیم که شرکت کپلر این رو متوجه شده.
شرکت کپلر در گزارش خود میگوید ایران ماه گذشته میلادی روزانه 181,000 بشکه نفت بارگیری داشته و در مورد تحویل نفت میگوید احتمالاً ایران در ماه گذشته 138,000 بشکه نفت به چین تحویل داده است. دالقا خاتین‌اوغلو، کارشناس نفت و انرژی:
آمارهای کپلر نشون میده که بارگیری نفت ایران در ماه ژوئیه 365,000 بشکه در روز بوده، در ماه اوت نصف شده 181,000 بشکه در روز بوده. دقیقاً میشه گفت که چقدر ایران بارگیری کرده، اما چقدر از این نفت صادر شده بایستی منتظر ماند و در ماه‌های آینده دید، چون ایران بارگیری میکنه و میفرسته به مثلا چین یا هند یا ترکیه ترکیه معمولا 2 هفته طول میکشه و بعدا ما در بنادر ترکیه و چین فقط میتونیم ببینیم که از این نفت ثبت شده یا نه.
سیگال مندلکر، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی، روز یکشنبه هشدار داد هر فرد یا نهادی که از ایران نفت بخرد یا با سپاه پاسداران معامله کند مشمول تحریم‌های آمریکا خواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه آمریکا را به آموزش نظامی و تجهیز یگانهای مدافع خلق متهم کرده و از این اقدام واشنگتن انتقاد کرده. پیشتر در گفتگو با قدیر گلکاریان، استاد دانشگاه نیریست در قبرس، ابتدا درباره دلایل حمایت آمریکا از این گروه پرسیدم.
در طول سالهای گذشته تا به حال بارها از طریق امکانات لوجستیکی هوایی و زمینی حمایت‌های تسلیحاتی از یگان‌های مدافع خلق در شمال سوریه انجام گرفته و توجیهات آمریکا هم در واقع ایجاد جبهه لازم در مبارزه با داعش بوده. منتها آقای اردوغان که به این واکنش نشون میده، در حقیقت دلیلش بر این است که آمریکا سعی میکنه که اونها رو به عنوان ابزار و مکانیزم لازم برای جدای طلبی در شمال سوریه در صورت برهم خوردن نظم سیاسی در سوریه استفاده بکنه که خطری برای مرزهای جنوبی ترکیه محسوب میشن.
آقای گلکاریان، رجب طیب اردوغان در ضمن گفته اختلافاتی بین آنکارا و واشنگتن وجود داره. چه اختلافات دیگه‌ای بین ترکیه و آمریکا هست؟
اختلافات میان دو کشور رو اگر بخوایم که تقسیم بندی بکنیم، مربوط به ماجراهای فتح الله گلن هست، اختلافاتی که در رابطه با دخالت‌های عوامل کنسولگری آمریکا در استانبول بود که ترکیه اونا رو دستگیر کرده بود، بعد پناهنده‌هایی که در جریان کودتای 15 ژوئیه در آمریکا بودند و نسبت به اونها عودتشو میخواست که آمریکا جواب نداده. منتها مهمترین عواملی که مورد اختلاف این دو کشور بوده که در ماه‌های گذشته شاهدش بودیم، مسئله رویکرد ترکیه به سمت مسکو، تامین سامان موشکی از روسیه و همچنین اختلاف در رابطه با واگذاری جنگنده‌های F-35 و همچنین ماجرای حمایت آمریکا از کردهای شمال سوریه است.
سابقه اختلافات بین ترکیه و یگانهای مدافع خلق چه هست؟
البته ترکیه یگانهای مدافع خلق سوریه رو به عنوان گروه های تروریستی محسوب میکنه، منتها آمریکا اینها رو به عنوان بازوی توانا در رابطه با از بین بردن ریشه تروریسم در سوریه محسوب میکنه. ترکیه این گروه رو شاخه دیگری از پکاکا برمی شماره و میگه که در واقع خط نوار تقسیم جدایی طلبانه و استقلال طلبانه از شمال عراق گرفته تا شرق فرات در نظر هست. آقای اردوغان صراحتاً گفتند که دیدگاه ما با آمریکا حتی در تشکیل منطقه حائل خیلی متفاوته و با گشتهای مشترک نمیشه انجام داد. ما در نظر داریم که مناطق لازم رو در شمال سوریه به عنوان اینکه پناهنده ها رو انتقال بدیم استفاده میکنیم و تروریسم رو از مرزهامون دور بکنیم، منتها آمریکا سعی میکنه که به نحوی همین شاخه کردهای سوری رو مورد حمایت قرار بده و امکاناتی رو و جبهه‌ای رو برای اونها در نظر بگیره.
به نظر شما سرنوشت روابط آنکارا واشنگتن با این حساب چه خواهد بود؟
با این اختلافاتی که موجود هست نمیشه گفت که اختلافات میان دو کشور به اون درجه حاد خواهد رسید. منتها طبیعتاً حالا دست آقای اردوغان در واقع فراتر از آمریکاست در شمال سوریه، چون از یک طرف با آمریکا سعی میکنه که به صورت موازی عمل بکنه، از سوی دیگر سیاست دو پهلویی رو با ایران و مسکو داره انجام میده. در هر موردی هرگاه که منافع ملی و بین المللیش و منطقهش ایجاب بکنه، کارتهای بازی موفقی رو میخواد رو بکنه و امروز هم باز عرض کردم تو مالاتی همین موضوع رو گفت که تا ماه آخر سپتامبر اگر آمریکا واقعا منطقه حائل رو تشکیل نده و ما نتونیم حداقل 1 میلیون پناهنده سوری رو به اون منطقه اعزام بکنیم، طبیعتا ما وارد شرق فرات خواهیم شد که این مسئله رو بارها تکرار کرده و اگر هم حقیقتا آمریکا باش همکاری نکنه، هیچ بعید نیست که همین کار رو انجام بده که دفعات پیش هم در عملیات‌های مختلفی انجام داده مثل سپر فرات.
توضیحات قدیر گلکاریان استاد دانشگاه نیریست در قبرس رو میشنیدید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
به انتهای این بخش خبری رسیدیم، همچنان با ما همراه باشید.